29 آذر 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیع الضال بود و ما یلحق بالضال. مثل مجهود، مقصوب، منهوب. مجهود عبدی که انکار میکند عبودیتش، مقصوب مالی که غصبش کردن، منهوب مالی که نهب غارت شده است. غارتگر غارت کرده و برده. همه اینا مشترکن در این که بایع که به شما میفروشد قدرت بر تسلیم مال ندارد. وقتی بایع قدرت بر تسلیم مال ندارد، آیا اینا ملحق می شوند به عبد عابد؟ یعنی اینا رو ملحق کنیم به عبد عابد، بخن شما این موارد رو هم بفروشید، بیعش باطله الا ذم چه بشه؟ ذمیمه بشه. ذم ذمیمه کردی؟ بله؟ بله دیگه، اینم بحث میکنه. اینا باید چون اینا رو نمیتونی تحویل بدهی دیگه، مقصوبم شما نمیتونید، عبادون رو برده یک یه نر خریش گردن کشه هرچی میگوی الهی خدا لعنتت کنه عبا منو بده، برو دنبالی کن سید. یه بار دیگه اومده اینجا کتکه دم میزنم، نمیتونه هیچی، همو عبا رو شما به من میفروشی ولی نمیتونید تحویل بده چون دست غاصبه. آیا این مقصوب، این منهوب، اینی که غارت کردن بردن، اینی که انکار میکند، اینی که زاله، الجمل و شارد، شتر و اسب فراری، خیلی خوب، اینا را همه ی اشتراک دارن با عبد عابد و اون اشتراک این است که بایه نمیتوند تحویل، قدرت بر تسلیم ندارد. خب در عبد عابد دو تا روایت فرمود زم زمیمه، قبولم کرده، مشهور آقایونم قبول کرد. آیا اینا ملحق به عبد عابق می شود؟ یعنی احتیاج به زم زمیمه دارد؟ اگر زم زمیمه کردی معامله صحیحه، اگر نکردی معامله باطله. این بحثمون بود. دیروز کلمات آقایون را خوندیم، امرو کلماتی رو که برای شما دیرو خوندیم جمع‌بندی بکنیم و مختار در مسئله رو بگویم و رد شیم. جمع‌بندیمون این است. میگم آقا چهار قول در مقام وجود دارد که این چهار قول ظاهر شد از عبارتهایی که دیرو برای شما خوندیم. قول اول این است که بیع زال و ما فی حکم زال را ملحق کنید به بیع عبد عابق. یعنی بگم چجور بیع عبد عابق صحیح است مع ذم ذمیمه و الا فلا. اینا هم همون حکم داره، میخوای بفروشی با ذم ذمیمه بفروش و الا باطل است. این قول اول. این مختاره، این قول اول مختار علامه هست تو تحریرش، آدرس هم دیرو همه خوندیم دیگه تکرار هم. مختار علامه در تحریر و احکام شرعیه، در قواعد و تذکره یکی از دو محتمله، چون تو قواعد و تذکره هم گفت احتمال داره این باشه هم قول دوم که حالا میگم. پس تو قواعد و تذکره یکی از دو احتمال علامه است. در نهایت الاحکام برش اشکال کرد علامه، گفت اگر بخوای الحاق بکنی اشکال در این الحاق هست، توجه فرمودی. و این مختار حواشی شهید، خیلی خوب، تا اینجا قول اول. خب قول دوم این که نه، بگم آقا کاری ما نداریم به بیع عبد عابق. بیع عبد عابق هم که ما گفتیم ذم ذمیمه میخواد، گفتیم تعبدیه. اگه دوتا روایت صحیح و سند و تامت و دلاله رو نداشتیم نمی گفتیم که زم زمیمه می خواد. اونم تعبد. پس اون فقط مال عبد عابقه. ولش کن. اینا دیگه ملحق به عبد عابق نمیشه. بیع اینا صحیح هست لکن مراعای به تسلیمه. یعنی بایه فروخ میگه من به تو فروختم تا 2 ماه دیگه، تا 3 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه تحویلت. و تا موقعی که مقرر کرده بایه اگر تحویل داد فهوه، اگر بایه تحویل نداد تا موقعی که مقرر کرده مشتری خیار فسخ. خیار فسخش چیه؟ خیار چیست؟ خیار اینی که بهش مال منتقل نشد، مبی به او انتقال پیدا نکرد، پولا داده مال نیمده، میتونه معامله رو برهم بزنه. اختیار فصل معامله رو برهم زن صحابه پولش رو میسون، میتونه دم معامله رو برهم نزنه. خیار دیگه دو طرف داره، میتونه اعمال بکنه، اعمال میتونه بگه خب من صبر میکنم 6 ماه نتونستی بده، من بازم صبر میکنم، هر وقت تونستی بیا بده. درست شد؟ اینم اشکالی نه، اینم یه قول. پس اینجا دیگه زم زمیمه و اینا نمیخواد، مراعای به تسلیمه. و اگر بایه نتوانست تسلیم کند مشتری خیار فسخ دار، میتواند فسخ کنه و ثمنش رو از بایه دریافت کنه. این قول احتمال دوم در کلام علامه تو قواعد و تحریر این بود، چون در قواعد و تحریر 2 تا احتمال داد، احتمال دومش این بود. و این مختار شهید است. شهید تو لمعه اینو میگه، تو حواشیش قول اول رو میگه، تو لمعش اینو میگه. و یکی از اختیارات شهید ثانی در روزه این است. شهید ثانی 2-3 تا قول گفت تو روزه، یکیش یعنی اقلا 2 تا گفت. یکی از اختیارات شهید ثانی در روزه اینه. و همین یکی از محتملات مسالک شهید ثانی. و البته مختار اردبیلی هم در مجموع الفائده این قوله. درست شو؟ یعنی جناب اردبیلی هم این قول دوم رو اختیار میکند، مقدس اردبیلی. این شد 2 تا قول. خیلی خوب. قول سوم، البطلان و مطلقا، معامله باطل است. مطلقا به کجا میخورد؟ قبلش چی بود؟ باریکن زم زمیمه باشد یا نباشد، بتواند تسلیم بکند یا نتواند تسلیم بکند. توجه فرمودی؟ یعنی معامله باطل، خط بطلان بکشوش، چه زم زمیمه بکند باطله، چه نکند باطل، چه بتوند بعدن در آینده تحویل بدد، چه نتوند تحویل بدد. بایه معامله باطل. ما این قول را تا قبل محقق ثانی نداریم. این احتمال سوم بود که محقق ثانی گفت انه نا احتمالا ثالثا، گفت احتمال سومی وجود دارد و اون احتمال سوم رو گفت و بعد خودش هم فرمود قائل بهش پیدا نکردم. توجه میکنه؟ پس این احتمال یک احتمال مدرسه ایست، ابدا کرده است اون رو محقق ثانی کرکی در تعلیقش بر ارشاد. و در جامع المقاصد هم گفت کسی این قول رو نگفت. اما این احتمال سوم وقتی رسید به شهید ثانی، شهید ثانی 50 سال بعد کرکی است، رسید به شهید ثانی، شهید در نزد شهید ثانی شد محتمل قوی. گفت این که بگوی باطل است قوی است، در ریاض هم میگه بل هو الاقوى. سید طباطبایی در ریاض هم اینو اقوا میدونه. خیلی خوب، در ریاض هم یکی از محتملات قوی است، لکن در مسالک و مفاتیح اینو اقوا میدونه. مسالک خود شهید ثانی میگه این اقوا بطلانه، مفاتیح فیض کاشانی هم گفت اقوا بطلان، بلکه مختار روزه یعنی شهید ثانی تو شهر لومه مختارش همین بطلان میشه و هاکذا مختار سید طباطبایی در ریاض و مستند و فاضل نراقی در مستند الشیعه. ببینید ما کرکی رو داریم، 50 سال بعد کرکی به تقریب شهید ثانی رو داریم. مسالک شهید ثانی رو نگاه کنه، تمام عبارت ها ناظر است به عبارت های جامع المقاصد کرکی. بعد شهید ثانی اردبیلی رو داریم، مقدس. مقدس اردبیلی تمام کلماتش ناظر به شهید ثانی، اونم تقریبا یه حدود 50 سال بعد. اینا همه تو یک بله ردیف هستن با یه فاصله، یعنی اول کرکیست، حدود یه 50 سال شهید ثانیست، حدود یه 50 سال بعدش مقدس اردبیلیست. یعنی اردبیلی ناظره به عبارتهای شهید ثانیست، شهید ثانی ناظره به کرکیست. الکلام نسبت به ریاض و مستقر. صاحب مستند فاضل نراقی اقل و قلیلی بعد از سید طباطبایی است. کتاب ریاض دستش بود. اون وقتی که من مستند رو با ریاض تطبیق میکردم، خیلی جاها یا عبارت ریاض است یا تبعیت کرده از ریاض. توجه میفرمایید؟ از جمله یکیش هم همینجاست. فاضل نراقی صاحب ریاض میگد که مختارش بطلان میشد مطلقا، مستندم فاضل نراقی میگه بطلان. اون قبلی ها همه مستنداشو خونده بودیم، آدرس ها را مستند و فقط مستند و شیعه جلد 14 صفحه 324. این هم قائل به بطلان و هوال اقوا اند شیخ الاعظم الانصاری، جلد 14 صفحه 324، شاب آلون اید. شیخ هم میگه همین بطلان اقواست. اینم مکاسب شیخ جلد 4 صفحه 198. این شد 3 تا قول تا حالا. و عجیب این است قول سومی که از زمان محقق کرکی در اومد، یعنی قرن دهم، یعنی تا قرن دهم ما این قول اصلا نداشتیم، تا میرسد به قرن 13 که زمان سید ریاض است و فاضل نراقی، بلکه نه تا قبلش فیض کاشانی. فیض کاشانی قرن 12 دیگه. بگو بازم تا قبلش برسد 50 سال بعد به دست شهید ثانی، قولی که کرکی ابداع کرد و گفت این یه احتمال است و کسی نگفته، شهید ثانی اختیار میکند میگه اقوا همین است. البطلان و مطلقا. خب قول چهارم از صحت و مطلقا، نقیض قول سوم. میخواد صحیح است مطلقا، میخواد ذم ذمیمه باشد، میخواد نباشد، اما یه شرط، به شرط اسقاط زمان باید. یعنی چی؟ جنسی رو که شما خریدید باید موظفه چه کنه؟ تحویل بده. ولی بی نیست که. ببینید بی عرفن و عقلاءن چیه؟ داد و ستد. اگه بنا شد شما بدین اما چیزی یا نگیرین که بی نیست که. میشه هبه، میشه سول، میشه هدیه، اینا یه چیزهای دیگه میشه. بی یعنی داد و ستم. میده یا میگیری؟ خیلی خوب. شما الان عبای آقای ظفر رو که قاصب گردن کلفت قصف کرد. میگم آقای ظفر من عبای شما رو میخوام. میگه آقا من نمیتونم تحویل بدم، نر خر گرفتی سو من قدرت بر تحویل ندارم. میگم باش چکار داد؟ میگه پس من ضامن تحویل نیستم. و میگم بسیار، یعنی آقای ظفر شرط میکنه که زمان برای تحویل مبی ندارد. میگه من ضامن نیستم، برو خوده، تونستی بگیر بگیر، نتونستی به من ربطی ندارد. شرط میکنن اسقاط ذمش را از تحویل چی؟ مبی، که من ضامن تحویل نیستم. میگم باشه اشکالی ندارم، من با همین شرط از شما میخرم. خب این به صحیحه یا نه؟ این قول چارو میگه صحیح هست و دیگه بایه هم شرط تحویل ندارد دیگه، چون شرط کرد من ضامن تحویل نیستم. وقتی شرط کرد من ضامن تحویل نیستم و مشتری این شرط رو چه کرد؟ قبول کرد دیگه. دیگه من حق ندارم یخه آقای ظفر رو بگه آقای ظفر من این عواکب ما فروختی یا ندادی، یا تو هم شدی سید اولاد پیغمبر عبا رو نه. بگه آقا من که بهت گفتم من ضامن چی؟ تحویل نیستم، من قدرت بر تحویل ندارم. الانم به موقع بیعم به تو گفتم من ضامن تحویل نیستم، برو خودت اگه میتونی بگیری بگیر، به من ربطی ندارد. من عبا رو بهت فروختم، برو خودت میتونی تحویل، من زمان بر تحویل ندارم. اگر این شرط رو کرد معامله صحیح هست؟ معامله صحیح هست، شرطش هم چه میشه؟ نافذ هست. مشتری هم حق اعتراض ندارد دیگه، خودت قبول کرد، خودت قبول کرد. دو فرمودی؟ اینم احتمال چهار. این احتمال از کجا در میاد؟ میگم این احتمال مثل احتمال کرکی نیست که تو قرن دهم ابدا شده باشه. این احتمال از آخر عبارت علامه در قواعد در میاد. احتمال دومو که داد، گفت که احتمال دومه که معامله صحیح باشد اما مراعای به تسلیم باشد. آخرش میگه الا مع اشتراط الاسقاط، یعنی اگر شرط کرد بایه که ذمش ساقط باشد از تحویل و مشتری قبول کرد، دیگه مراعای به تسلیم نیست و معامله مطلقا صحیحه. اینم قول چهار. خیلی خوب، چهار قول در مقام داریم، چه بگوییم؟ چه بگوییم؟ این چهار قول که جنبندی عبارتهای دیروز بود کردم برای شما. این چهار قول میگم آقا مختار ما در مقام این است، چون در باب بیع عبد عابق گفتیم بیع عبد عابق اینی که امام میفرمایند ذم ذمیم لازم دارد خلاف اصل. اصل این است که هیچ ذم ذمیمی نمیخواد و اطلاقات و عمومات صحت بی میگیردش. منتها چون امام فرمودند تعبدن لفرمایش امام، میگم بی عبد عابق ذم ذمیمه میخواد. خیلی، اونی که میگه ذم ذمیمه میخواد فقط منحصر است به چی؟ منحصر است به بیع عبد عابق. در بقیه موارد ذم ذمیمه ما احتیاج نداریم، چون دو تا روایت فقط عبد عابق رو میگه، زال توش نبود، مقصوب نبود، مجهود نبود، منهوب نبود. اینا جمل شارد و الفرسل بفرمایید چه توش نبود؟ اینا توش نبود هیچ کدوم. منحصر به عبد عابق بود، جمل شارد که عبد عابق نیست که. پس بنابراین شما دو تا روایت ذم ذمیمه رو بخواهید از عبد عابق تسری به اینا بدی؟ لا بچه، هیچ بچه نمید. اون موضوعش عبد عابق بود و خلاف اصلم بود. وقتی خلاف اصل بود باید اختصار کنید به همون نص، تعدی از نص نمیتونید بکنید. خیلی خوب، خب ما مینیمونیم و بی اینا میگم بی اینا صحیح هست، میگم چه اشکالی بی تمام این موارد زال، مجهود، مقصوب، منهوب، جمل و شارد، اسب فراری، حیواناتی که فرار کردن صاحبشون، بله بیع تمام اینا صحیح است. هیچ اشکالی نداره. اطلاقات و عمومات صحت بیع میگیردش. خب بیع صحیحه. چه میشد؟ بگم بیع صحیح است. قول دوم. و مراعای به چیز؟ به تسلیم بایع. بایع اگر تونست اسب فراریشو بگیرد، شتر فراریشو بگیرد، پرنده فراریشو بگیرد، ماهی فراریشو بگیرد و به شما تحویل بدهد، مال قصبی رو بگیرد و تحویل بدهد، مجهود رو بتواند اقرار ازش بگیرد و به عبودیت در بیارد و تحویل بدهد، مال نحب قارت شده را توانست پس بگیرد و تحویل بدهد، بی صحیح. اگر نتوانست تحویل بدهد، مشتری خیار چه دارد؟ فاسد. خب شما میگون قرار، کجاش قراره دیگه؟ یا مالیه که خریده میگیری یا چیا میگیری؟ یا پولتو میگیری دیگه، معامله قراری نیست، صفحی نیست، هیچ گیری نداره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین مختار میشد قول دوم، احتمال قول دوم. معامله صحیح هست، مراعای به تسلیم است. وقتی قول دوم رو گفتی زهره، این که قول چهارم هم میتواند چه باشد؟ ها؟ قول چهارم هم میتواند صحیح باشد. چرا؟ به خاطری که بایه داد و ستت بی جنس رو باید تحویل بگیری، پولش هم باید بدی. یه طرف اگر نقض بشه دیگه بی نیست. اما اگر بایه شرط کرد، گفت آقا من زمانه برای تسلیم مبی ندار، برو خودت میتونی بگیری بگیر، کاری به من ندارد. شرط کرد براءت ذمه خودش را از تسلیم مبی. و مشتری این شرط رو چه کرد؟ قبول. کثیرن ما اتفاق میافتد دیگه. قاسبی رو زمینه، مالک زمینشو میفروشه، میگه آقا منو با این در ننداز، من پس این ور نمیام، من مالکیت زمین رو به شما میفروشم، برو خودت ازش چی کن؟ رفع غصب کن، مال را ازش بگیر. و طبیعی است زمینی که قاسب روشه با زمینی که الان آماده تحویله، قیمتاش اینا با هم چه داره؟ فرق داره دیگه، تفاوت داره. حیوان فراری یه قیمتی داره، حیوانی که شما الان میخری یه قیمت داره. بنابراین برای خریدارم صرف میکنه، چون دارد به قیمت ارزون تر میخره، لعله به عشر قیمت میخره. خیلی خوب، به عشر قیمت میخره، بعد اقدام میکند، قاسب را رد میکند یا مال را تعقیب میکند، خودش تحصیل میکند، به دست میاد. پس بنابراین از طریق قول دوم سیرن علی قول ثانی میرسیم به قول رابع، از صحت و مطلقا، به این که اگر بایه شرط کرد که ذمه او بریست از تسلیم، آقا من نمیتونم تحویل بدم، میخوای بخری بخری، نمیخوایم برو، بعد نه یخی منو بگیری بگو یالا تحویل بده با من قدرت بر تحویل ندارم، اما مالی منه، من مالمو به شما میفروشم. توجه فرموده به صحیحه یا نپرست، چون مشتری خودش قبول کرده، خودش قبول کرده خودش بره دنبال تحویل. خب واضحه، یه وقت میتونه تحویل بگیرد، یه وقت نمیتونه تحویل، یه وقت حیوانه گم شده پیدا میشد، یه وقت پیدا نمیشد، یه وقت مال غصبی رو میتونه قاصب رو بیرون کنه مال رو تحویل بگیره، یه وقت نمیتونه قاصب رو بیرون کنه. توجه میکنه؟ منهوب مال غارت شده یه وقت میتونه پس بگیره از اونایی که غارت کردن، یه وقت نمیتونه پس بگیره. ولی وقتی قبول کرد که بایدی که ذمش بری باشد، معامله صحیح است، بایم شرط ذمه‌ای دیگه ندارد، یعنی دیگه مشتری تو این فرض خیار فسخ ندارد. خریده است مال رو، فسخ هم برو میرد خودش دنبالش، تونست تصرف کند، دسترسی پیدا کند، مال رو بگیرد و مسلط بشد، فهو نتونست هم نتونست و معامله صحیح هست. پس از قول دوم میرسیم به قول چند و به قول چار. مثلا مال غارت شده را میشد یه وقت کسی دسترسی پیدا کنه؟ شدنش میشه. پس مسئله مون تموم شده. بس این داستانم برای شما بگم و تموم کن. مال غارت شده، گفت که یه آقایی بود بیش از 70-80 سال بود، وقت جاده مشهد از سبزوار به بعدش دیگه خاکی بود، مردم میمرد مشهد، کاروان میمرد. خب از اهل طول هم میکشید دیگه، سفرها یک ماه 40 رو طول میکشید. میخواست برد مشهد، با اهل محل مؤمنین خداحافظی میکرد، یه ماه دو ماه نبود دیگه، ظاهراشو برمیداشت و میبرد برای مشهد با اون اتوبوس های 80 سال پیش، تق 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 تا قوم که میخواست بره 24 ساعت طول میکشه. با اینا میرفتن تا برستن، پس نزدیک یه هفته تو را بود. بفرمایید که یه سفر که میخواست بره، رسید در خونه یه لاتای محل، فرض کنید محمد لختی، گفت ما که با همه خداحافظی کردیم، بذار این دفعه از این محمد لختی هم خداحافظی. درز محمد لختی هم به ساعت عرقش و نارو جور کرده بود و یه چند تا چیچی هم زده بود و کلش داغ شده بود. در خونه رو زدن، گفت کیه اومد دمی در؟ در رو باز کرد، دیدین کاروان داره. گفت محمد آقا من میخواستم برم مشهد، گفتم با شما خداحافظ. یه خودی تو تاریکی شب یخشه گرفت گذاشته سینه دیوارا، یک چاقو گذاشته بچه. گفت که یه پیغام دارم برای امام رضا، میده به امام رضا یا همینجا تمومت کنم؟ گفت آقا پیغامت هرچی باشه میدم، چیکار داری ولمون کن. گفت نه، قول باید بده ای میگوی؟ گفت به امام رضا بگو همیشه این مردم حجی فلان و حجی بهمان رو میاری مشهد و دعوت میکنی؟ میگه مردی محمد لختی رو دعوت کن. میگه مردی محمد لختی رو دعوت کن. یارو هم گفت چشم میگم، به خدا میگم، اول بار که رسیدم تو حرم همین حرف تو رو به امام رضا میزنه، آچاق رو بردار. میگم گفت یادت نمیرد؟ گفت نه. چاق رو ول کرد و رفت، کاروان رفت و بله رسیدن مشهد. این رفت تو حرمی امام رضا، هنوز جا چاق رو گلوش بود، چاق رو فشار داده بود. گفت امام رضا راست بی ادبی نمی کنه، اینا همه این محمد لختی نه حلی ما این پیخمو داد ببخشیم میگم گفت اگه مردی منو محمد لختی ها برده بگی چی کار داری؟ بفرمایید که مدتی گذشت یه رو دید که تو حرم زیارت کرده بود داشت میمد بیرون تو صحنه اسمال طلا دید محمد لختی تو صحنه گفت ها محمد لختی اینجا چیکار میکنی تو صحنه گفت گفتی به امام رضا یا نگفتی گفت بعد گفتم خودت گفتی بگو از ترسم منم گفتم به امام رضا گفت کار خودشو کرد گفت چی تو اینجا؟ گفت چی تو رفتی؟ یه چند رو بعد ریختن از شهربانی تو خونه ما. منو گرفتن قصه مالی در زمان رضا خان و اینا منو گرفتن و بردن انداختن توی ماشینا بردندم و بعد مسافت هایی که منو بردن و اینا پیاده کردن و بردنم اونجا پیش یکی هم گفتن بهش جناب سرهنگ و فلان و اینا اونم گفت مردی که یالا بگو تو چی کاره اقرار کن اعتراف کن هرچه هم گفتم به ما کاره ایست گفت بزنیدش می زدن آقای کتکم زدن هرچه هم گفتم چرا منو می زنی گفتن بگو تو برای کی جاسوسی می کنی از کجا هم گفت به خدا من جاسوسی چی نه حرف من تو کاره بزنیمش گفت کتک های سیری ما مدت ها خوردیم چند روز آخرن هم گفتم آقا شما کیا میخوان گفتن ما محمد فلانی ها میخوان آقا من که نیستم من محمد لختی هم تو مثلا فلان محل میشینم من اینی که شما نیستم اسم بابا اینه اسم بابا اون چی چیه گفتن اسم بابا اون فلانه گفت بابا اسم بابا من اینه چه اینقدر منی بیچاره میزنیم بله من لختی هم عرق خورم اما جاسوس و نمیدونم این حرفا نیستم گفتن خب بریم فرستادن شناسنامه شو ببینید اینا و تبین راست میگه این اون نیست بعد که خبر اومد که بله این اون نیست اشتباه گرفتن یه محمد دیگه است اینا دنبال یه محمد دیگه هستن خب چند رو اینا مفصل کتک زده بودن برده بودن از زیری هشت و تشکیلات و اینا افسر درش به حال سو و حالا که شما اشتباه شد ما رو ببخشیم یه هفته حالا اینجا کتک خوردی ما یه ما میفرستیم مشهد بری اونجا هتل و مخارج دا اینا هم با ما سرهنگه اینا میفرستیدش مشهد یک ما برو مشهد هتل و غذا با ما تازه به طرف گفته بود یه ماشینم برام گذاشتن با راننده هر وقت میخوام بیام حرم سوارم میکنه میاردم حرم دوباره از دم حرم میبردم هتل من اینجا فقط میام صبح با حرم و برمیگردم امام رضا گفتی محمد لختی اگه مردی وعده بگی امام رضا یه ما مرا وعده گرفته است اینجوری حواست هم بعدم محمد لختی برگشت و آدم شد توبه کرد و صلی الله
الله الله الله الله